أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آیه 33 از سوره حج: لکم فیها منافع الى اجل مسمى. این یه توهمی بوده که آیه جوابشو داره میده. توهم این بود که حاجی وقتی یه گوسفندی رو دست میذاشت شروعش، مثلا 50 تا گوسفند داشت، اما یه گوسفند رو بهترینش رو انتخاب میکرد، میگفت اینو من تو موسم حج میبرمش مکه برای قربانی. وقت فکر میکردن که وقتی اسم قربانی حج اومده دیگه نباید از این گوسفند استفاده بکنن، نه از شیرش نه از چیزای دیگه. قرآن میگه نه، اشکال نداره، لکم فیها منافع برای شماست در این بهائم، حیواناتی که برای قربانی اسم بردید، منافعش مال شماست. تا کی؟ الی اجل مسمى، تا روز عید قربان که میرید او رو ذبحش بکنید. اما قبلش که اشکال نداره، لکم فیها منافع، از چی میخواد از منافعش استفاده کن؟ این نظیره چیزای دیگه هم هست. فرض کنید یه کسی لباس احرام انتخاب کرده، خریده برای حجش، حالا اینجا نمیتونه بپوشه، چه اشکال داره؟ چرا میپوشه؟ همینجا میگیره به خودش. بعضی که مال مالزی هستن، حالا اینجا تو ایران رسم نیست، مالزی یا اصلا عادتشونه که لباس بیرونیشون لونگه، یه لونگ دور پاشو میاندن، این بهترین لباسشونه دیگه، با این میاد بیرون. حالا همشون کار نمی کنند، اما تو موسم حج انسان میبینه که کاری به حجم نداره، اما دائما مسجد حرام حجم میان با همین حالت میان بیرون. اما لنگاشون مثلا سفید نیست، رنگای سبز و انواع رنگای مخلوط با هم، عادتشون اینه، مثل عربه که لباس بلند قد میپوشند، اونم عادت اونطوری دارن. حالا عرضم اینه، تو بحث حج اگر حیوانی رو برای قربانی آماده کردن، قبلش میتونن از منافعش استفاده کنن. همینجا تو اصفهان هم روز عید قربان مستحب افراد قربانی بکنن. حالا دو رو قبلش یه کسی رفت یه گوسفند خرید، نیتش اینه روز عید قربان اون رو ذبحش بکنه.
اونا که حضرتن چه اونا که نرفتن.
بله، اینایی که همین جا هستن نرفتن مستحبه که قربانی بکنن. چند روز قبلش میره گوسفند رو میخره، آیا تو این چند روز میتونه از منافع گوسفند مثلا اگه شیر داره استفاده بکنه؟ خب بله، لکم فیها منافع الی اجل مسمى، تو وقتی که اجل مسمى یعنی اون اجلی که نام بردشن روز عید قربان فرا میرسد و ذبحش میکنه. ثم محلها الی البیت العتیق، سپس جایگاه اون قربانی ها همون حیوانات به سمت خانه عتیق هست. یعنی روز عید قربان که میشه باید حملش کنید ببریدش طرف مکه و اونجا ذبحش بکنید. البته خود مکه نیست و کنار مکه هست، نه تو مسجد حرام که اونجا نمی کند، که تو سرزمین منا هست، منا هم چسبیده به شهر مکه است. این آیه 33 رو اگه با آیه 32 با هم دنبال هم نگاه بکنید، تعظیم شعائر رو میگفت تقوای دل، یعنی کاشف از تقواست. تو آیه 32 میگفت میفهمیم کسی که تقوای دل داره هیچ منافات نداره با بحث استفاده از منافع، استفاده از منافع میکنه. من مثال روز خونی ها بزنم، یه کسی پرچم های 14 معصوم علیه السلام رو تهیه میکنه برای روز خانی دهه محرم، میخواد تعظیم شعائر بکنه، این نشانه تقوای دلشه. قبل از محرم یعنی الان فواید دیگه رو میتونه ازش استفاده کنه؟ میگیم بله. حالا هر فایده ای میخواد باشه، مثلا این کس فواید اینه، یا آقایی میخواد روزه خونی بکنه میاد میگه اجاره میدین ابزار روزه شما رو، اجاره من بده من 5 میلیون بهتون پول میدن، گدش کار نداره فردو ببر، اجاره میده 5 میلیون هم پول میگیره. این که با هم تنافی نداره که لکم فیها منافع، میتونید از این چیزایی که تعظیم شاعره از منافعش استفاده کنید، مال خودتونه دیگه. تا وقتی که الی اجل مسمى دهه عاشورا که اومد و خون تعظیم شاعره بکن، اما دوره یه سال کولر داره، بخاری گازی داره، اینا مال روزخونیشه، اما افراد میان الان برای اعتکاف حالا در پیشه، میرن ازشون بگیرن، اجاره میکنن، میگن این بخاریتون رو میدید، میگه اشکال نداره یه پولم بابت اجاره بهش پرداخت میکن. چه وقتی؟ وقف کرده طوری نیست که، وقف روزه است، اما روزه را فرض کلیش نکنید که مثلا دوره یه سال وقف، یا دوره یه سال وقف کرده اون یه بحث دیگر، نه این بر روزه خونیه عاشورای خودش میخواد تعظیم شاعر بکنه، اما تو ملکشه. اگه وقف بکنه وقف یه مشکل دیگه پیدا میکنه که وقف دیگه از ملکیت خودش خارج میشه و باید ببینید مطابق وقف عمل بکنه. وقف ببینید وقف برای چی؟ وقف که میگه وقف، میگه وقف برای روزخانی، وقف هر روز خونی دیگه میشه. اگه پولم گرفت پولا دوره باید صرف روزخانی بکنه، چون وقف دیگه نمیتونه تو ملک خودش بیاره. اما اینجا که الان داریم میگیم میتونه تو ملکش بیاره چون وقف نکرده. پس آیه شریفه الان انعامو داره میگه، انعامی که برای قربانی نامگذاری شده برای روز عید قربان، قبلش ماهای قبل هرچی میخواد از منافعش استفاده کنه، اشکالی نداره. و لکل امتن جعلنا منسکا، بله گفتم اون توهم بوده، توهم بوده که نمیشه و قرآن میگه نه اشکال نداره. یه علتش اینه که از ملک خودش بیرون نرفته. درسته گفته روز عید قربان ذبحش میکنه، اما روزای قبل که مال دیگری که نیست، این گوسه مال این آقاست، پس میتونه از منافعش استفاده کنه. مثلا شطوره میتونه تا روز عید قربان باش بار ببره دیگه برام، اشکال نداره. لکل امتن جعلنا منسکا، ما برای هر امتی یک روش عبادتی رو قرار دادیم. منسک این میمش که اومده هم ممکن است مصدر میمی باشه که میگیم عبادتی تو ترجمهش میگیم، و ممکنه اسم مکان باشه. میشدم سوم احتمال دارد اسم زمان باشه، وقت رو معنای دوم و سوم باید دیگه مکان عبادت برای هر امتی قرار دادیم یا زمان عبادت قرار دادیم. اینا اشکالی نداره، اما آنچه مهمه اینه که جعلنا منشأ منسک، یعنی جاعل خداست. امت حق نداره خودش برای خودش منسکی رو بگذاره، اینا باید خدای متعال بگه این گونه عبادت رو انجام بدید. چنانچه حج میدونید در طول تاریخ یه کمی تکمیل شده، مثل نمازه. نماز هم از چه اومده جلوتر کیفیتش یه مقدار تغییر کرده، اشکالی نداره، جاعلش خداست. لکل امتن جعلنا منسکا، و یکی از این منسک ها همین قربانی است. قربانی هم یک عبادت پروردگاره که افراد اونجا، افراد حاجی در شهر مکه وقتی میرن اعمال انجام بدن قربانی میکنن. لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام. این منسک رو خدا قرار داده تا متذکر شود، یعنی به زبان جاری بکند اسم خدا را. منظور از اسم الله همون بسم الله الرحمن الرحیم است که وقتی میخوان حیوان را ذبح بکنند انگامش باید بسم الله گفته بشه. لیذکرو اسم الله علی ما رزقهم، به خاطر اون روزی که خدا نصیب اینها کرده است، و اون عبارت از بهیمت الانعام، این حیوانات چهارپا رو خدا روزی اینها کرده تا اینها اسم خدا رو ببرند و او رو ذبح بکنند. لیذکر اسم الله، اسم خدا وقتی برده میشه حیوان حلال میشه، بدون اسم خدا حرامه. البته امروز هم اینا رو با اشعه دارن اینا رو بررسی میکنن، و شنیدم متخصصین اومدن گفتن بدون بسم الله وقتی میگید میکروب داخل بدن این حیوانه که شخص وقتی میخوره برای ضرر داره. بسم الله رو که میگه میکروب ها دیگه اجازه کار کردن ندارن. اینا رو حالا من چون خودم مستقیم با متخصصی صحبت نکردم، اما با واسطه شنیدم. آنچه الان عرض میکنم اینه، ما یه اعتقاد بالاتر از این داریم، میخواد حالا با فیلم برداری ببینن میکروب هست یا نیست. ما میدانیم بدون بسم الله خوردن گوشت این حیوان حرام، حرام گوشت. با بسم الله که یکی از شرایط میشه حلال. نتیجه میخوام بگیریم که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. حالا نوار کافی نیست، یاد اول ما شک میکنیم. من داشتم نتیجه رو میگفتم، شما توجه به نتیجه نکردید. نتیجه بحث مهمیه، که الان امروز یکی از بحثای مهمی که تو جامعه تو دانشگاه ها از شما سوال میکنن، خیلی هم مثلا این نتیجه رو دارن میگن، این خیلی مهمه. الان تو شبه هایی که میندازن میگه دا این پسر دختر میخوان با هم باشن، چه فرق میکنه انکحت و قبلت رو بگی یا نگی؟ این کلامه، کلام چه تأثیری داره؟ که وقتی کلام میگه یه مرتبه حلال میشه، تو کلام نگفته حرامه. اونم چه حرامی؟ حرامی که دنبال تبعات داره، زناست. اگه زنای محسنه باشه باید اعدام بشه. از اون اگه حلال باشه تبعاتش بینید چی میشه. حلال است یعنی نگاه به هم دیگه میتونن بکنن، دست میتونن بگذارن، عمل میتونن انجام بدن، بچهشون بچه اونهاست، ارث میبره، او چه آثاری داره. همه اینا از کجا شروع شد؟ از یک کلام. وقت جوانایی که اطلاع دینی ندارند میان سوال میکنن که چیه کلام که یه امر اعتباریه، بگید یا نگید چه اثری داره تو خارج. بعضی هم که این ازدواج سفیده رو مطرح میکنن، خدا ریشاشونو بکنه، که میگه ما رضایت کافیه، کلام که نگفته. این دختر راضیست که در کنار این پسر باشه، پسر هم راضیست کنار این باشه، خودشو در اختیاره، مثل مطابقه که ما داریم تو مباحث صرف و نحو داریم. اینا کم کم میاد تو این جا میاد، وقت جوابش همینه که انما یحلل الکلام و یحرم الکلام. بله. بله و خیلی چیزای دیگه. الان من مثال معامله را میشد بزنیم تو خرید و فروش. آوا یه کلام میگه راضی نیستم، یه کلام میگه راضی هستم. این تجارتن انتراون بینکو، این کلام اثر داره. بله اون جنس رو برداشت کسو میبره میگه میخوای راضی باش میخوای نباش، تو خب نه، رضایت اثر داره. منطور رضایت رو من با کلام میفهمم، کلام مبرز ماف زمیره، کلام اثر میذاره. همین زن و شوهری که با عقد محرم بودن، حالا با صیغه طلاق اسم جدا میشه، یه مرتبه دور میشن نامحرم. پس یحرم الکلام و یحلل الکلام. این کلام هم میتونه تحریم بکنه، میتونه تحلیل بکنه. این بحثا رو گفتیم. از جمله بیان تو قربانی، این بسم الله الرحمن الرحیم حلال میکند خوردنه این گوش را. وقتی نگفت حرام میکنه. گاهی وقتا هم اسم بت رو می آوردن بازم حرام میشد. فَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُ. خدای شما خدای واحده، فَلَهُ أَسْلِمُ. این جار و مجرور تقدیمش مفید حصره، لذا تو ترجمهش میگیم فقط تسلیم او باشید. و این نشون میده که تو همه ادیان همین بوده. این آیه ها که از اول گفت لکل امت جعلنا منسکا، تو تمام ادیان آسمانی، نه ادیان دروغیا. دروغیا رو ولش کنید که بعضیا شهرت طلب بودن اومده اسم میگه من دین آوردم، من پیغمبرم چی هستم، اینا رو ول کنیم. آنچه انبیا آورده ان تمام از طرف خدا منسکی رو آوردن، خدا رو هم یکی می دانستن و همه هم می گفتن لهو اسلمو، در مقابل خدا تسلیم باشه. شاید لهو اسلمو به اینجا هم بخوره که وقتی بهش میگه لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، نگو چه فایده ای، کلام چه اثر دارد، که تسلیم خدا باش. و قدیمم که با اشعه نمیتونستن فیلم برداری بکنن که این بسم الله وقتی گفته میشه میکروب های این گوشه از بین میبره، وقتی بسم الله نمیگه میکروب داره، قدیم نمیتونستن. اما دین چی میگه؟ میگه بدون بسم الله نخور، با بسم الله بخور. هرچه اونا مخاطبین میگفتن به پیغمبر چه فرقی میکنه؟ میگه لهو اسلمون، تسلیم باشی. وقت اونایی که تسلیم بودن سودشو گرفتن، یعنی بدنشو سالم بود، و اونایی که نگفتن خودشون ضرر کردن. اگه بخوام تشبیه بکنم به طلا، میشه تشبیه بکنیم که تو بحث طلا و قدیم، قدیم که میگم یعنی همین 40-50 ساله، پزشکا فهمیدن که مرد وقتی طلا رو میندازه تو دستش گردنش سرطان پوست میاره و همینطور ناباروری. اینا را جریان خونه اومدن بررسی کردن تو مرد، وقتی میگن تو زن اینطور نیست. خب سوال اینه که قدیم 100 سال پیش 200 سال پیش که خبر نداشتن، کیا بدنشون سالم بود؟ جواب اون کسانی که تسلیم خدا بودن. تا خدا گفت طلا برا مرد حرام نیست، گفت چشم. خب موقع نمیشد یادشون بدن، الانم که گفتن فکر نکنید همین سا دوره ممکنه سال آینده چند تا ذره دیگه هم پیدا بکنن، وقت دوره میگن عجب پس مهم شد خدا چقدر مهربانه به ما بود که گفت علاقه استفاده نکن. وقت پیامبر وقتی بگه جوانی گفتن طلا را بردار، جایز نیست، حرامه، جلو پیغمبر در رو برد. بعد که رفتون در رفیقش گفت بذات ول کن، گفت نه پیغمبر گفتن نکن، من نمی کنم و نکرد. حالا من و شما که میخوام قضاوت کنم، ببینید این جوان پشت سر پیغمبر اگه طلا رو میذاشت رو دستش، پیغمبر که دیگه نهیش نمی کردن دیگه. اما کی ضرر میکرد؟ خودش. خبر داشت یا نداشت؟ نه خبرم نداشت، خود قرار داشت میخواد نداشت. اینا بدونیم هر کس کار حرام مرتکب میشه تو خودش ضرر میکنه. تو خوابیدن میگن مستر رو دست راست بخوابی، حالا امروزه میگن دست چپ که میخوابد یه فشاری رو قلب میاد که نه به مون زمان 40-50 سالشون که میشه قلبشو مشکل پیدا میکنه، عمرشون رو کوتاه میکنه. با اینکه اینقدر مهمه امروزی ها اینا رو میگن واجبه، چون طول عمر سیه دین اینا رو واجب نمیدونه. خوب دقت کنی که چقدر بحث مهمه که یه همچین چیزی رو باز دین میگه مستحبه. پس بدونید اون چیزی رو که میگه واجب از این خیلی مهمتره، مصلحتش خیلی بالاتره. و من دیدم خیلی چیزا رو، حالا مثلا پزشک میگه حتما باید غذا رو خوب به جوین میدم، خب دینم همین رو گفته، با این تفاوت که پزشک میگه حتما، دین میگه مستحب. این باید که پزشکا هنوز نمیدونه دینو، واجب تر از این داریم. حالا درک شما محدوده یه شغلش. پس اونجایی که دین میگه واجبه دروغ نگی و حرام است دروغ گفتن، بدون که اون دروغ خیلی بدتره. اینو پزشک اینو متوجه نیست. ولی زا ممکنه تو زندگیش پزشکم از دروغم میگه، اما نمیدونه دروغه چه ضرره بزرگی رو داره به بدنش وارد میکنه. فلهو اسلمو و بشر المخبتین. مخبتین خالصین رو میگن و خبت زمینه همواری رو میگن که فراز و نشیب نداره، صافه. دل انسانی هم که فراز و نشیب نداره صافه، سو میگیم خالص، اینو میگن مخبت. از این جهت میگن مخبت. بعضی اصلا دلشون آرامه، اون مال وقتی است که خودشو به خدا میسپاره و هیچی کم و زیاد نمیکنه. ما هم باید همینطور باشیم. قرآن میگه بشر المخبتین، مخبتین رو بشارت بهشون بده که تو آیات بعدی توضیح میده مخبتین چه کسانی هستن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام.